اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. تنبیه دیگری را که در رابطه با قاعده فراغ و تجاوز مطرح کردیم، طرحش در جلسه گذشته بدون بحث، آیا مدار در جریان قاعده تجاوز بر تجاوز است فقط، یا یشترط فیها دخول فی الغیر؟ اجزای نماز یا هر عملی گاهی ازش میگذره در حالی که در غیر داخل نشده. قرائت رو فکر میکنه تمام شد اما هنوز وارد رکوع نشده. یسبق علیه تجاوز بدون اینکه وارد در یک غیر بشود. آیا اینجا جای قاعده تجاوز هست یا نه؟ اون جایی که وارد در غیر بشود. اون وقت علسانی که بگیم ورود در غیر لازمه، آیا مراد از غیر چیه؟ غیری که خودش یکی از اجزاء مستقل به رأسه. شک در قرائت بعد رکوع، شک در رکوع بعد از ورود در سجود، یا نه یعم مقدمات عمل بعدی را. شک در قرائت کند هنوز به رکوع نرسیده، تو مسیر رکوعه، در حال هویه برای رکوعه، یا شک در رکوع کند در حالی که در حال هویه برای سجوده. هوی به تعبیر فارسی خیز گرفتن و حرکت برای این کار جز اجزای نماز نیست، جز مقدمات رکوع و سجوده. آیا رسیدن به این هم این دخول فی الغیر است یا نه اینم کافی نیست؟ اون جایی می شود قاعده تجاوز در قرائت که تو رکوع باشه و بعده، یا قاعده تجاوز در رکوع اون وقتی که وارد سجود شده باشد و هاکذا. این دوتا سؤاله. خب یترتب و برش فروع زیادی در صلات، در جاهای دیگه این فروع زیادی برش مترتبه، کدوم رو بگیم؟ مسئله خوبی، مسئله ایست تعبدی، بر اساس روایات اثبات شد. ناچار باید برگردیم ببینیم روایات چی میگه، مضمون روایات چیه. در میان این روایات دو روایت داریم که میتونیم ازش اطلاق استفاده کنیم، بگیم نه تجاوز یکفی مطلقا، چه وارد در غیر یا حتی مقدمات غیر شده باشد یا نشده باشد. اونیم که ملاک برای قاعده است نفس و تجاوز، از او گذشته باشه، از او گذشتی بر گذشته ها صلوات، دیگه لازم نیست دخول در غیر، حالا چه غیر عضو رسمی چه غیر مقدماتی. یکی موثقه محمد ابن مسلم، روایت سوم از روایاتی که قبلا خوندیم. متن روایت دوتا مثال، صدرش زیلش، اونی که کلیش بود، کلما شکک تفیه مما قد مزا چیزی نداشته باید صد روزه ایلی هم نداره، نه، کلما شکک تفیه مما قد مزا فمزهی کماهو. ملاک ما شکک تفیه چی؟ مما قد مزا. موضوع برای قاعده صرفا مزاست، تجاوز ازش گذشته باشی، گذشته بودن. این خب البته اینو یادآوری کنی، خیلی وقتا موضی صدق نمی کند مگر به اینکه وارد عمل دیگری بشود. مواردی ممکنه اینجور باشه، اگر کسی در حال قیام ایستاده بگیم مزا انه القراعه، شاید صدق نکنه، نه هنوز جای قرائت باقی است. مزا صدق نمی کند مگر به هویه الی رکوع و رکوع. ولی اگر فرض کردیم جایی نه، موزی صدق می کند ولو دخول در غیر نشده باشد. این روایت میگه لازم نیست، مطلقه، ولو اسم نبرده، ولی معناش اینه مما قد مزا سوا ان دخل فی الغیر ام لا فمزهی کماهو. عرف کیه؟ شما که عرف نیستی، نه شما که عرف نیستی، عرف متشرع هم نه، فایده نداره. ممکنه خیلی از ذهنیاتش ناشی از رساله ها بوده که خونده، عرف عادی، عرف ساذج به قول معروف. عرف ساذج یعنی چی؟ یعنی عرف ساده و بی پیرایه. شما که نیستی؟ ها؟ این یه روایت. روایت دیگر، روایت بعدیش، روایت چهارم، روایت چهارم روایت ابن ابی یعفور بود، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره فلیس شکک بشیء انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه. این روایت دو فقره داره. صدر روایت اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، وقد دخلت في غيره رو داره، اینو قید موضوع قرار داده. اما ذیل روایت که بخواد قاعده کلی بگه انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه، مفهومش چیه؟ اذا كنت في شيء لم تجزه به شک اعتنا کن. مفهومش اینه که اذا جاوزت عن دیگه اعتنا نکن، انما حصر، فقط اونجایی که توی عمل هستی، تو جاش هستی، اما اگر ازش گذشتی اعتراع نکن. خب اینم اطلاق داره این زیر، سوا ان این که دخلت فی غیرهی املا. این دو روایت، محمد ابن مسلم یک، روایت ابن ابی یعفور به زیله ها دو، این دوتا اطلاق داره، شرط دخول فی الغیر ندارد. اینجوری بگی یا نه در مقابلش روایت اول زراره، روایت اسماعیل ابن جابر، روایت دوم، که اینا اساس قاعده تجاوز بود و مرحوم آخون که دو قاعده ای بود قاعده تجاوز و بار بر این دو روایت میکرد، اونا همه مقید به دخول فلغیره. روایت زراره، روایت اول، روایت طولانی. قلت لعبی عبدالله رجل شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه. رجل شک فی الاذان، بله، فی الاذان و الاقامه و قد کبر. رجل شک فی التکبیر و قد قرأ. رجل شک فی القراءه و قد رکع. همه اینها، رجل شک فی الرکوع و قد سجد ثم قال، قاعده کلی. همه این سوالات فرض شد درش دخول فی الغیر. بله، امامم گفت اعتلا نکند یمزی، ولی بعدم یه قاعده کلیه فرمود: یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء فشککت فلیس بشیء. امام وقتی میخواد قاعده کلی بگوید مقیدش میکنه ثم دخلت فی غیره. این روایت خب صحیحه زراره و اساس بحث، کاری به موارد سوالش نداریم. موارد سوال رو نمیتونیم بهش استناد کنیم، بگیم این قید در کلام سائله، چه بسا در نظر امام دخالت نداشته باشه، اون مورد استدلال نیست. اما جمله آخری که بیان خود امامه، امام داره تقیید میکنه: یا زراره اذا خرجت عن شیء ثم دخلت فی غیره فشککت فلیس بشیء. وقتی امام در مقام بیان ضابطه است، ولو خواسته باشه اون سوالهای زراره هم جواب بگه، میتونست این قید رو نیاره. خب شامل اونا میشد، دخول فی الغیر مضر که نبود، جواب اونا واقع میشد. ولی چرا این قید رو امام اضافه کرد؟ معلوم میشه این خصوصیت دخالت دارد. و همچنین روایت دوم، روایت اسماعیل ابن جابر، قال ابو جعفر علیه السلام ان شک فی الرکوع بعدما سجد فلیمزه و ان شک فی السجود بعدما قام فلیمزه. بعد کلی: کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علیه. میبینیم اینجا هم امام در مقام بیان ضابطه و قاعده کلی قید دخول فی الغیر رو آورده. این روایت یه مزیتی بر روایت اول دارد، مانند اون روایت است در این ذیل، یعنی بیان قاعده کلیه مقید به دخول در غیره. مانند اون روایت است در این که مثالای صدرش هم همه رو فرض کرده با دخول فی الغیر. اینجا هم شکف رکوع بعد ما سجد، شکف سجود بعد ما قام، ولی با این تفاوت اضافه داره بر اون روایت. اونجا آوردن این قید در سوالش در کلام راوی بود، اونو میذاشتیم کنار. ولی اینجا این جواب در سوالش، یعنی در اون شقوق اولیش، مصادیقش هم در کلام خود امامه. امام دونه دونه اون مصداقا رو داره بیان میکنه، مقیدن به دخل فی غیره، به دخول فی الغیر. پس این دو روایت می شود حجت بر این که دخول فی الغیر شرطون مقید به این قیده ما باشیم و این دو روایت میگی پس این روایت این مقیدت این تقیید میزنه اطلاق را. حالا اگر در موثقه محمد ابن مسلم و یا روایت صحیح ابن ابی یعفور زیلش اطلاق دارد این دو روایت اونها رو تقیید میزنه، میگه به شرط دخول فی الغیر اینجور بگی. ممکن است گفته شود و گفته شده که تقیید در اون دو روایت وارد مورد غالبه. بله غالبا لا یتحقق تجاوز از محل یک عملی الا به ورود فی الغیر، تجاوز از قرائت کیه؟ وقتی که وارد رکوع شده باشه. تجاوز از رکوع کیه؟ معنانه وقتی وارد ولق جاش هنوز شک بکنه در قرائت وارد در رکوع نشده، این تجاوزیست هنوز جاشه. لا یتحقق تجاوز غالباً الا بالورود فی الغیر، به دخول فی الغیر غالبا اینجوره. اون وقت غیری که وارد مورد غالبه مشهور این است که مفهوم نداره. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم مما قد دخلتم بهن، قد دخلتم بهن شرط مذکوره ولی فی حجورکم میگید شرط نیست، برای اینکه قید وارد مورد قالبه. معمولا این چنینه و از این جهت این تقیید اینجا هم تقییدش لایته به عنوان قید ثابت نمیشود تا تقیید بزند اون مبنا را. نگید به این که آقا تو این دو روایت محمد ابن مسلم یعنی ابن ابی یعفور هم اضافه بر این قضیه خودش صدرش در اون مثالهاش فرض کرده دخول فی الغیر، پس دیگه زیلش اطلاق نداره. قدر متیقن در مقام تخاطب پیدا می کند، قدر متیقن در مقام تخاطب مانع اون عن الاطلاق. این رو سابقا گفتیم نه این اشکال درست نیست، قدر متیقن در مقام تخاطب ولی مرحوم آخون فرموده، اما نه موجب سلب اطلاق نمیشه، ضرری به اطلاق نمیزند. حالا چیکار کنیم اینو؟ مرحوم شیخ انصاری میفرمایند لکن یبعده، این که بیایم بگیم که این وارد مورد غالب است و مفهوم ندارد، با توجه به اینکه صحیحه اسماعیل ابن جابر ان شکف رکوع بعد ما سجد و ان شکف سجود بعد ما قام در مقام تهدید و توطئه برای قاعده کلیشه، پس صرف غلبه ورود منشأ نمیتونه بشه، جایی که در مقام تهدیده خواهد حد معین کند. این نمیشه قید وارد مورد غالب باشد. ظاهر از غیر در اون صحیحه این چنینه که سجود و قیام حد للغیره. شیخ در حقیقت اینجا وسط دعوای نرخ تعیین میکنه، ببینیم این روایت اسماعیل بن جابر میگه تجاوز به دخول در سجود، یعنی هویتش هم فایده نداره. این وسط جواب سوال دوممونم میده، هویتش هم فایده نداره. بعدما رکع بعدما سجد، اگر صرفاً به ملاحظه صدق تجاوز، تحقق تجاوز بود، خب به هویتش هم حاصل میشد. روایت اسماعیل بن جابر داره داد میزنه که این قید به حساب غلبه نیست. غلبه در صدق تجاوز بله، فل جمله حالا بگو دخول، اما کی گفت دخول در غیر کامل مستقل؟ دخول در مقدمات هم کافی بود. این که روایت مقید میکنه به سجود و قیام، یعنی نه اونم کافی نیست. پس مقید به جزء مستقل بعدی، این از موارد غالب نیست، نمیشه این رو حمله بر مورد غالب کرد. بنابراین نه، این روایات چند لسان تقییدش تامون و نتیجتاً مقید میشه برای روایات مطلقی که در این مقام داشت. بله آقا،
از مورد غیر غالب میشه تصویر داره.
بله، همه قیود غیر غالب، اگر گفتن اعتق رقبتن، بعد گفتن اعتق رقبتن مؤمنه، مؤمنه غالب نیست.
در همین نماز بین رکعت و سجود چه
غالبش؟ گاهی اوقات عرض کردیم که خود ولو دیر تشویر برده بودید که گاهی اوقات بله، نادرن یتفه تجاوز از یک موردی بدون قیام به اصطلاح ورود در غیر، گاهی مواردی ده زیاد، بله مواردی تجاوزش لا یکون الا مثلا، البته حالا این که بعضی آقا گفتن ولو این درست نیست، اگر چنانچه قرائت رو به اصطلاح مدتی ساکته، وارد رکوع نشده، وارد هویی هم نشده، اما مدتیست که ساکته، این یستق برش که این تجاوزه، قرائتش عرف میگه تموم کرده که انه، حالا شک کرد ممکنه، ولی این مثال مورد خدشه دا، برای اینکه اونجا هم میگیم اگر در حدیست که موالاتش از بین رفته، بله از بین رفتن موالات ورود در غیره، اگر در حدیست که موالاتش از بین نرفته باز تجاوز حاصل نشده، قابل ادامه قرائته. امثال این مثال ها حالا تمحل شد. خب این بیان شیخ. قبل از این که به این بیان برسیم، دنبال ادعای غلبه، بگیم غلبه تجاینه و لذا این قید قیدیت ندارد، قد یعید که این تقیید تقیید نباشه، موجب تقیید نشود، قد یعید به اون دو روایت لابلای روایات، هوهی رد یتوزع از کرمن هوهین یشک، تعلیل میکنه قاعده تجاوز را، علتش ملاکش اینی که آدم هین العمل از کره، هوهین یتوزع از کرمن هوهین یشک، یا روایت دیگری مشابهش، روایت محمد ابن مسلم، و کان هینا صرف اقرب منه الى بله، مثل که من اینجا روایتی که داشتیم، بله، و کان یقوم، بله، و کان هینا صرف اقرب الی الحق منه بعد ذلک. این دو روایت میرسونه که ملاک در بحث قاعده تجاوز اقربیت الی الحق. بعدها این که آدمی که داره یک عملی رو انجام میده و فرض اینه نسیانی هم نداره، لابد عملش رو درست انجام داده، اون وقت بیشتر مواظبه، عملش رو بیشتر انجام میدهد. پس اونی که ملاک در قاعده است از کریت این العمل، و دیگه دخول در غیر درش دخالتی ندارد. همین اندازه که در مقام مقایسه بگیم اینجایی که الان درش شک میکنه حین العمل از کرومن، ملاک اینه، از کریت این العمله. بنابراین اینم معید میشه که پس اطلاق داره ولو داخل فل غیر نشده باشد، برای اینکه در این دوتا هیچ گونه اشاره‌ای به دخول در غیر نشد، ملاکش هم فقط از کریت قرار داد.
مثل روایات مطلق.
بله؟
تقویت اطلاق
نیست مثل همون هست. بله مثل مطلقات، نقه مثل مطلقات اضافه ملاک رو معین میکنه. ملاک غیر از اطلاقه. ملاکش اینه که در اینکه عمل مشکوکن فی در محلش بیشتر توجه داره و از اون محل نمیگذاره مگر اینکه به وظیفش عمل کرده باشه. روایت معناش اینه. نه بسیار خوب، اون بله بالاتبه. نه دقت کنید بیان مستدل رو، اجازه من بیان کنم. میگه روایت میگه هین العمل از کرد، یعنی تا وقتی که در عمل است مواظبه. این مواظبت در عمل بالقیاس به بعدش دیگه فرق نمی کنه، بعدش داخل در غیر شده باشد یا نشده باشد، در هر دو جا مواظبت حین العمل مؤثره. کنه تعبیری که دارن و ان العامل لا یتجاوز عن المحل الا وقد اتا بما هی وظیفته، از محل عبور نمی کنه تا وظیفش رو بیاره. پس عبور از محل اصله، عبور از محل ملاکه. بنابراین اینم یعید و اطلاقات را.
از آنجا این عبور از محل دلیل بر این دخول فلده ملاک باشه نمیشه، این عبور از محل هست، اما این دلیل برای نیست که حتما دخول در غیب نشده باشه.
نمیگه حتما نشده باشه که، کسی اینو نمیگه، میگه لازم نیست شده باشه.
این
چرا؟ اونی که از این ملاک اگر شد، این ملاک ولو این که از محل عبور کرده ولو هنوز داخل در غیر نشده، این ملاک صدق میکنه.
از این
ولی چند در این استدلال به نظر میرسه یک مغالطه ایست. ملاک برای عدم اعتنای به شک، بله از کریت حین العمله، حین العمل از کر، اما به نسبه به کجا؟ اونی که مهمه و موضوع قاعده تجاوزه، اون مورد زمان شک کشه. این از کریت نسبت به زمان شک، باید اینجور بگیم عمده اینه که پس در حقیقت اونی که تعلیل می شود یعنی زمان شک قابل للنسیان، به خلاف این العمل. در واقع تعلیل اینه و این یتوزع از کریا چنین اقرب الالحق، اونجا سعی می کرده درست انجام بده اما حالا این چنین. شارع آمده در این مقایسه این قاعده رو قرار داده، اما در این مقایسه این از کریت نسبی درجات داره. حالا شارع این قاعده رو به عنوان یک اصل یا اماره کاشفیتش درجات داره. اصل هم تعبد من الشارع در کدوم درجه قرار داده، اینشو دیگه این دو روایت اثبات نمی کنه. بله در هر جا بگیم چه بگیم دخول فلغیر شرطه یا نیست، ملاکش از کریت این العمل، این شکی نیست، اما همین ملاک از کریت با چه درجهی، به قول امروزی ها با چه آمپری، ممکنه یه آمپر و درجه خاصی را شارع لحاظ کرده باشه و او را قرار بده موضوع للحکم، نه در مورد دیگر. پس به این بیان هم نمیتونیم اطلاق را تأیید کنیم. بعدم مرحوم شیخ اشکال کرد که علاوه بر این تأییدات رو حمله بر قالب هم نمیشه کرد، چون حمله بر قالبش حد اکثر دخول در مقدمات غیرم هست، اما دیگه نمی آمد دخول در عمل بعدی جزء بعدی که مورد روایت اسماعیل ابن جابره. حد وسط بین چی؟
یعنی قبل از رکوع و بعد از قرائت.
بله حد وسط داره هویشه، همینی که داریم بحث میکنیم. حالا اول کلام مثل که تازه از خواب بیدار شده آقای دیانت. بله نه روز چهارشنبه که تعطیل میکنیم، اون وقت پنجشنبه جمعهش هم دیگه ملحق به او حق داره، شنبه هم که تعطیل میکنید دیگه هیچ. خدمت شما عرض کنم که اولی همینو بحث رو مطرح کردیم که آیا اگر شرط بکنیم دخول در غیر را، غیر مستقل میخوایم و رکوع و سجود، یا مقدمت الغیر هم کافیه این حد وسطی که شما میفرمایید. میبینیم تو این روایت استدلال شیخ هم رو اینه که شیخ اومده میگه بابا اگر برای خاطر صدق تجاوز بود، خب دخول در مقدمه هم کافی بود. وقتی میگیم نه، پس معلوم میشه نه، یک دخول فلغیر قوی لازم دارد، یه دخول به درد بخور.
مقدمه
رکوع
یا مؤخره؟
نه هووی مقدمه رکوعه، هیچ اشتراطی نه قیام شرطش روی هووی نیست، اون مقدمه رکوعه. حالا اول کلام نه، شیخ میگه این مقیدات رو داریم، همونطور که عرض کردیم قاعده یقتضی که بل مقیدات اطلاقات تغییر بخوره. اعتق رقبتن، اعتق رقبتن مؤمنه، بحث اطلاق و تغییر مستاقش همینجاست، باید تغییر بخوره.
حضرت استاد این نزاع بی ارتباط با این هم نیست که ما قاعده مستقل از روایت رو یک قاعده بکنیم یا دو قاعده، تو همین قاعده فراغ بگیریم این دو روایت قابل هم هست که مربوط به قاعده فراغ هست؟
نه خیر
این شکر کسی این خدمت ها.
بله کدوم دو روایت؟ بله کدوم دو روایت؟
این روایت ابن بکر محمد بن مسلم و همین روایت
اون دو روایت مطلق را. بله اون دو روایت مطلق از اونایی بود که هر دو رو شامل می شد. کل ما شکک تفیهم ما قد مزا، این هر دو رو شامل میشه، اختصاص نداره به مورد فراق. مما قد مزا عمون از کل عمل یا از جزء العمل؟
ظهورش بیشتر در فراق.
از کجا میگید نه؟ چه ظهوری داره؟ مرحوم آقای شیخ در دوره با توجه به این اشکال مرحوم شیخ که گفت این دو روایت هویرم ندیده گرفته، پس معلوم میشه دخول در غیر به ما و غیر مستقل موضوعیت دارد و دخالت دارد در جریان قاعده. مرحوم شیخ میگه نه این استدلال درست نیست، برای اینکه ولو به وسیله هوی و نهوض به اصطلاح که مقدمات عمل غیره، هویه الى رکوع، هویه الى سجود، نهوز للقیام ولو هنوز قیام حاصل نشده. اما در این موارد معمولا شک حاصل نمی شود. اون جایی که معمولا شک حاصل می شود حین الرکوع و حین السجود و امثال این هاست، نه در حال هوی. اون وقت ممکنه اینی که در این روایات خود رکوع و سجود گفته باشه من باب الغلبه است و از موارد غالب، و نه اینکه اینا خصوصیت داشته باشه و شرط باشه در اینجا. پس نکته ذکر رکوع و سجود غلبه این موارده که معمولا در این حالت ها شک واقع می شود، نه قبلش در حال هوی شک واقع نمی شود. ولی یعید ذالک، ولی یدل علیه، البته اینا تو کلام شیخ نیست، موثقه عبدالرحمن عن ابی عبدالله، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت بله نوشتم روایت 4 صفحه 937 جلد 4 صفحه 937 باب الصلات، کتاب الصلات 13 بعد حدیث 6 باب 13 ابواب الرکوع در باب صلات. بله ابواب الرکوع. رجل اهوا الى السجود فلم يدره ارکع ام لم يركع قال قد ركع، در حال هویش. اگر کسی شک کند، حالا اینجا مورد سوال شده رجل اهوا الى الركوع و قد شک که آیا فلم يدره که رکوع کرد یا نکرد، امام میگه قد ركع، اعتنا نکند، بنا بگذاره بر رکوع. این دلیل میشه بر اینکه آقا اگر هویم بود کافیه، مورد هویی هم مورد قاعده تجاوزه. پس اگر در اون روایات هوی رو ندیده گرفته است، چون کلی شک رو مطرح کرده و میگفته معمولا اینجوره، ولی حالا اگر این فرد نادر هم مورد سوال بشود، امام جواب میده به این که قدرکه، اشکالی نداره. این هم می شود مورد به اسلام معید یا دلیل بر حرف مرحوم شیخ که خصوصیت دخول فی رکوع و سجود دخالت نداره، که انه قطعا هویش هم که باید میکنه. اون وقت در مورد هوی میتونید اون حرف اول رو برگردونیم که این که هوی لازمه برای اینکه لا یصدق التجاوز الا بذالک، غالبا تجاوز وقت باز محمول علی الغالب، و اگر نادرن یه جایی فرض کردی که یتحقق التجاوز بدون هیچ گونه دخول فی الغیر حتی المقدمات، بازم قاعده تجاوز جاری است به عموم جاوزده. نه خوب مورد خاص نه، شخصی که نیست، حکم شخصی که نیست، نه دیگه. این مورد این روایت. ولی مشکل این است که در مورد خود این روایت، روایت معارض داره. در مورد خودش اون وقت معارضه رو چگونه حل کنی؟ و آیا حل اون معارضه به درد مبحث مورد گفتگومون میخوره یا نمیخوره؟ انشاءالله فردا بیاری خدا.